بردن واژه دنیای مجازی احتیاط میکنن. به هر حال موضوع برنامه گفتاورد به همین مسائل میپردازه. اگر علاقمند هستید رادیو تهران رو همراهی بفرمایید.
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
گلنوردی
های سلام از ساحت از ساحت اندیشه. گفتاورد
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا شبکه رادیوی تهران و برنامه گفتاورد و رسم سلامی که ما در این برنامه با یکدیگر داریم این هست که میپردازیم به گفتگوهای فرهنگی. گفتگوی فرهنگی دائر مدار شناختن فضای مجازی است. یعنی امروز این گونه است که اگه میگیم فرهنگ و یا گفتگوی فرهنگی، ناخودآگاه یا به طور حتم و یقین باید بدانیم که در چه جغرافیایی زندگی میکنیم. از این بابت آنچه امروز و اینجا دربارش صحبت میکنیم، شناخت رسانه‌ها در ساختار جدید خودش و روش‌ها و کارکردهاست. مهمان ارجمندی دارم، جناب آقای سید صابر امامی، کارشناس امور فرهنگی و به تبع مقدمه‌ای که دادم میشه کارشناس فضای مجازی. یعنی ما با این پیش‌فرض حرکت میکنیم که گفتگوی فرهنگی یک لاجرمی داره و اونم اینه که لاجرم امروز و زندگی امروز ما اینه که فضای مجازی، اینترنت و ابزارهای از این دست رو مورد نظر باید قرار بدیم. آقا عرض سلام، ادب و احترام، خیلی خوش اومدید.
بنده هم خدمت شما عرض سلام و احترام دارم، خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون هم به همچنین.
سلامت باشید. خب من طبق در حقیقت سهم سلام دیگه باید گفتگو رو به شما بسپارم و مقدمه که در ذهن دارید، منتها فقط میخوام اینو بگم که دوستان شنونده، اونایی که الان حاضریشون رو زدن تو این گفتگو، این که باید یه ذهنیتی در مورد مثلا سینما که من اینجا برای خودم نوشتم و محتوا، یعنی ابزار محتواساز سینما، به اون شکل سنتی خودش رو از ذهن بذاریم کنار و در قالب جدید بیاندیشیم و به او فکر کنیم و همینجور ابزارهای دیگه که ابزارهای محتواسازن. خلاصه من با این سهم پیشفرضی آماده شنیدن صحبت های شما هست.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون که با توجه به اینکه موضوع روز هست و دغدغه دوستان مختلف در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، به نظرم پرداختن به این موضوع در نوبه خودش از طرف رادیو تهران جای تشکر داره. من هم شما تشکر میکنم از این باب. در کنارش عرض میکنم که امروزه با توجه به فضای جدید ارتباطاتی که اتفاق افتاده، به تبع اون فرصت‌های جدید این ارتباطات، تونسته لایه‌های متفاوتی بین مخاطب و تولید کننده برنامه ساز ایجاد بکنه. ما در گذشته عموماً ارتباطمون رو با مخاطبین، با در واقع مردم یا کسانی که به دنبال گرفتن محتواهای مختلف بودن، از طریق رسانه‌های کلاسیک داشتیم. حالا خیلی قدیمی‌تر نگاه بکنیم، اتفاقا رادیو جزء رسانه‌هایی بوده که از گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود.
حس نوستالژی رو داره،
این حس رو داره و حتما جایگاه خودش رو حفظ می‌کنه. ولی این وسط رسانه‌های بصری به نظرم به شدت تغییر کردن. ما یه تحقیقی رو از یکی از دوستان داشتیم میخوندیم، بررسی میشد راجع به این بود که مخاطب دیگر مثل گذشته اون حوصله قدیم رو نداره که پای برنامه‌های طولانی بشینه و محتوا رو از این طریق درک بکنه. از این حیثه که رسانه‌های مدرن به دلیل یک سهولت ارتباط با مخاطب و در دسترس بودن و در کنار اون انتقال محتواهای کوتاه، تبدیل شدن به یه رسانه جدید که به نظرم باید با توجه بیشتری نسبت به اونها عکس العمل نشون داد. این که عرض میکنم خدمتون، رسانه‌هایی مثل تلویزیون‌ها، مثل تلویزیون‌های کابلی تو اقصی نقاط دنیا که فعالیت میکنن، یا همین در واقع فضای عمومی سینما، اون مدل کلاسیکش رو من خواهشم اینه بهش فکر کنیم، اون مدلی که مردم میرفتن پشت درهای سینما یه فیلم 2 ساعته رو می‌دیدن، یه فیلم 3 ساعته رو می‌دیدن، با استقبال خیلی زیادی روبرو می‌شد. امروز ما این رو به این شکل نداریم. من اینجوری عرض کنم خدمت شما که بعضی از دوستان متأسفانه اطلاعات غلط میدن، میگن ما تو کشورمون مخاطب نداره سینما ولی سینما تو دنیا مخاطب داره. من اصرار دارم اینو با یه توجه دیگری نگاه کنیم. ببینید ما مثلا تو سینمای ایران میایم یه فیلم رو 50 تا سالن اکران می‌کنیم، میگیم آقا در مجموع 200,000 نفر مثلا اومدن این فیلم رو دیدن. تو دنیا مثلا میگن آقا فیلم 2 میلیون مخاطب داره، خب باید از اونورم نگاه کنیم که مثلا 3,000 سالن سینما در اختیار اون فیلم است. حالا این به صورت کلی عرض میکنم، اصلی اینه که مخاطب ارتباطش رو فقط از لایه‌های قدیمی دیگه بهره برداری نمی‌کنه. خود ما تو زندگی شخصیمون اگر یه نگاه جزئی بندازیم، سهم رسانه‌هایی مثل سینما، مثل در واقع حتی تلویزیون به نسبت کمتر شده. خیلیامون ترجیح میدیم از طریق فضای مجازی تو اینترنت ویدیوها رو حتی دنبال کنیم، یا این سیستم هایی که نرم افزارها و اپلیکیشن های ارتباطی که از طریق موبایل در اختیار همه هست، در واقع فرصت های جدید ارتباطی. میخوام عرض کنم که وقتی ابزار تغییر میکنه، روش هم تغییر میکنه دیگه. امروز دقت به این که از طریق این رسانه های مدرن چه محتوایی داره به مخاطب القا میشه یا چه محتوایی دنبال میشه، روش هاش هم تغییر کرده. میخوام عرض کنم بعضی وقتا میشه یک ویدیو در شبکه اینترنتی توی این فضاهای اشتراک ویدیو میبینیم بیش از 4-5 میلیون بار دیده شده. ما حتی تجربه این موضوع رو راجع به ویدیوهای ایرانی داریم که مثلا بعضا شما میبینید یک ویدیو چند دقیقه‌ای، اون آمار رسمی که این شبکه‌های اینترنتی دارن اینه که بیشتر از 200,000 بار دیده شده. حالا شما فرض کنید چه آماری توی شبکه‌های در واقع موبایلی بین مردم اشتراک گذاشته شده. میخوام عرض کنم که محال امروز راجع به یه کلیپی حرف بزنیم و توی جمعی صحبت کنیم همه بگن آها اینم ما دیدیم. میخوام عرض کنم این به بسته خانواده‌ها اضافه شده و ضرورت داره شناخت این رسانه‌های جدید، ترکیبی بین فضای مجازی، فضای اپلیکیشن‌های موبایلی و در کنارش جایگاه کلاسیک سینمام که جایگاه خودش رو داره و رسانه‌های بصری دیگه مثل تلویزیون که این ترکیب جدید فضای ارتباط با مخاطب رو ایجاد کرده.
خیلی خوب، ببینید در این فرصت کوتاه گفتگو من چند تا کد کلمه رو برای خودم نوشتم و خیلی هم ممنونم، تشکر میکنم. اگه موافق باشید اینا رو با شما در میون بگذارم و با شنونده ها که نتیجه خودم رو بگیرید. یه جای حلقه ارتباطی با مخاطب، شما فرمودید تولید کننده برنامه ساز. من روی این کلمه تکیه میکنم، خیلی کلمه قشنگه، یعنی دو جزء داره، یکی این که شرایط تولید رو داره و دیگر این که نگاه برنامه سازانه داره. حالا من بعدم میگم در خلال گفتگو که یعنی تفکر خطی و فازی نداره، یعنی نگاه برنامه‌ای و یه نگاه جامعه نگر داره، پس هم روانشناسی داره هم جامعه شناسی داره، یعنی تولید کننده برنامه ساز. و در سوی دیگر این نتیجه رو نوشتم که فیلم سازی برای همه ممکن است. یعنی وقتی شما در مورد سینما با اون ساختار کلاسیکش و ابزارهای نوظهور صحبت کردید، رسانه‌های مجازی، ابزارهای نوظهور، شبکه‌های در حقیقت اینترنتی، من دیدم که فیلمسازی برای همه ممکنه و این یک شرایط جدیدی رو ایجاد میکنه.
در واقع میتونیم از یه زاویه دیگه هم به این قضیه نگاه کنیم دیگه. ببینید اون محتوا که داره تولید میشه، اون فرایند تولید راحت شد. امروز هممون یه موبایل دستمون داریم که این موبایل حتی میتونه خودش به عنوان یک ابزار فیلمسازی باشه. امروز کیفیت فیلم برداری این موبایل ما به مراتب از دوربین های پیشرفته ای که چند مثلا 10 سال پیش باشون فیلم ساخته میشد کیفیت بهتری به ما میدن. پس فراینده اجراییه، دو تا قدمش مونده که این دو تا قدم به نظرم نقش جدید ایجاد کرد. چون یه زمانی بود مثلا فرض بفرمایید در فضای سینما یا در فضای تولید رفتار به این سمت بود که این فرایند سازی خودش یه تبحری لازم داشت و ارتباط مخاطب به اون خیلی گره خورد. من میخوام بگم این گره وجود داره ولی کم شده. امروز دو تا لایه دیگه وجود داره. یک لایه قبل از تولیده، یعنی اون محتوایی که قرار منتقل شه. اون تولید کننده برنامه‌ریز رو من تو این لایه میخوام در واقع تشریح کنم. اون قسمت اولش برمیگره به اینکه چه محتوایی قرار منتقل بشه. امروز این محتوای خودش نقش داره. ما چند وقت پیش از شبکه یک برنامه‌ای دیدیم، تو این برنامه چند تا جوان اومده بودن راجع به یه سری فضای مدرن فیلمسازی، به نظرم نه به لحاظ تکنیکال ولی حرف جدید بود. این حرف جدید چقدر قشنگ به دل مخاطب نشسته بود. اینقدر پیشرفت هم تشکر کردن، حضرت آقا نظر مثبتشون اعلام کردن راجع به این اثر به صورت خاص. عرض میکنم این نقش محتوائه به صورت ویژه نظر اولیست. در قسمت دومش هم فرایند توزیعه. حالا نمیدونم ما چقدر وقت داشته باشیم راجع به توزیع آثار فرهنگی تو فضای مجازی و فضای فرهنگی صحبت کنیم، چون اصلا به نظرم یه بخش زیادی از دغدغه ها اینجا شکل گرفته.
یعنی گرچه یه جهت تازه است ولی خواهش میکنم که بهش بپردازیم، یعنی تو جهت تنظیم گفتگو
به نظرم خیلی میتونه کمک کنه.
ورود بهش حال خوبی میده و میتونیم
دو تا کلید واژه اصلی من عرض کنم خدمتتون. امروز شبکه توزیع محصولات فرهنگی در دنیا بزرگترین ظرفیت مافیایی شده. این ظرفیت مافیایی یک ظرفیت اقتصادی کلان و یک ظرفیت فرهنگی حجمه ایجاد کرده. خیلی وقتا هست ما با رسانه‌های متعددی روبرویم که جاهای مختلف اگر سر نخو بگیریم و دنبال کنیم همش به یه نقطه های مشترکی میرسیم. شما در شبکه توزیع سینما میبینید که کمپانی های بزرگی که توزیع فیلم ها رو تو اون شبکه بین‌المللی به عهده دارن عیزن خودشون توزیع کننده آثار موسیقی هستن تو دنیا و دارن این شبکه رو توسعه میدن. شما تو بازار نشر هم میرید ردپای اینها رو پیدا میکنید. عرض میکنم پس نقش توزیع کننده اینجا نقش کلیدی‌تر شده. ما تو کشور خودمون هم متاسفانه بعضن با این دغدغه روبرو هستیم به اشکال مختلف که آثاری میان اشتباهاً توی شبکه های توزیع قرار میگیرن و این آثار به واسطه اینکه توزیع خوب براش اتفاق افتاده خوب همه جا دیده میشه، خوب همه جا شنیده میشه. عرض میکنم پس این نقش توزیع امروز مهمتر از اون تولید است. اون فرایند محتوایی اولیه به همراه توزیع خوب. حالا شما ببینید برای اون محتوا و اون توزیع خوب امکان برنامه ریزی وجود داره. امکان این وجود داره که کسی بیاد محتوا رو در قالب‌های مختلف به ذهن مخاطب منتقل بکنه. اون وقت همه میشن محتوا ساز. در کنارش هم این اتفاق میفته که امکان توزیع تو این شبکه‌ها وجود داره. از آثاری که مد نظرشون هست حمایت ویژه میکنن. حالا همه ما فیلم سازیم، ما بعضا میبینیم فراخوان‌هایی تو صحنه بین‌المللی اتفاق میفته، میگن آقا بیایید فردا هممون با همدیگه مثلا سطل آب بریزیم رو سرمون، بگیم این یک چالش هست. ببینید همه رسانه امکان این تولیده رو دارن، ولی محتوای یه جا دیگه طراحی شده. اتفاقا ابزار شیر، ابزار انتقال و توزیعش هم جای دیگه طراحی شده. همه افراد شدن رابط بین اون تولید کننده محتوای اولیه و توزیع کننده. این نقشه رو مردم برمی‌دارن، بعد اون وقت میگن همه مشارکت کردن در این فرآیند. نمیگن که آقا سر و ته این دایره رو خودتون سفت کردید، خودتون بستید، ابزارش توزیع خودتون گذاشتید، ابزار تولید و طرح تولید هم خودتون دادید. این میشه ابزار جدید، شکل جدیدی از رسانه که متاسفانه بعضن محل هجمه فرهنگی میشه.
خیلی خوب، اگر موافق باشید از اون جهت که یه رویکرد برنامه گفتاورد رویکرد ارائه مفاهیم در ساختار خانوادگی هم هست. یعنی اون کلمه آخری که گفتید مردم، من مردم رو میگیرم خانواده، میگم حالا بیایم این مردم رو بیاریم ریز کنیم بگیم خانواده های ایرانی، و لذا مسئولیت عمل مثل گذشته دیگه نیست. یعنی پدر مادر که نقش مسئولیت مدیریت محتوا رو در منزل دارن یه قدری باید هوشمندانه تر در برخورد با فضاهای فرهنگی جدید که الان داریم صحبتشو میکنیم، یعنی رسانه های مجازی یا رسانه های نوظهور داشته باشن. این نتیجه رو قبول دارید؟ یعنی این خواهش رو میتوانیم به صورت منطقی و علمی با دغدغه ایرانی اسلامی عجین بکنیم؟ آقا پدر مادر تو دغدغه باید داشته باشی، چون که داری، ولی این هوشمندی رو داشته باش که یه شبکه تولید محتوا و یه شبکه توزیع مناسبی وجود داره و تو در برابر این پدیده قرار داری. حالا چجوری برخورد کنی؟ بیاریمش تو قالب کلماتی مثل تهاجم فرهنگی، یا بیاریمش در قالب حمله به پوشش. چون ما شعار حجاب و عفاف به هر حال فرهنگ ایرانی اسلامی ماست دیگه. موافقی تو این فضا؟
یعنی نظرم جنبندی شما برای بخش اول صحبتمون جنبندی دقیقی بود، یعنی که فرمودید در واقع خانواده ها به عنوان عنصر اولیه جامعه، عنصر محوری جامعه نقش دارن تو این فرایند پیوسته‌ای که داره اتفاق میفته. کجا نقششون رو به عهده بگیرن حتما موضوع مهم و قابل بحثی هست. حالا اون اتفاقی که الحمدلله تو کشور ما افتاده، هوشمندی خانواده، هوشمندی والدین، یه بخش زیادی از این دغدغه‌ها رو حل کرده. واقعا اینجوری عرض کنم خدمتون، با این هجوم همه جانبه‌ای که داره به فرهنگ ما انجام میشه، به هویت ملی و دینی ما انجام میشه، انصافا خانواده‌ها سد اصلی تو این مسیر هستن و نقششون رو به نوبه خودشون دارن بازی میکنن. من این نقش رو بیشتر وظیفه ناتمامی که انجام نشده رو بیشتر متوجه هنرمندان میدونم، متوجه مدیران فرهنگی میدونم. به نظرم خانواده‌ها حتما دارن نقششون رو خوب بازی میکنن، ولی تو این رشته ها، تو این دسته ها باید یه مقدار فضا متفاوت تر دیده بشه. ما بعضن متاسفانه با این موضوع روبرو هستیم، یک جریان فرهنگی، مثلا فرض بفرمایید همین موضوع حجاب که شما فرمودید، یا موضوع پیوست‌های خانواده که به نظرم موضوع مهمی هست، بعضن تو شبکه‌های ماهواره یا فضای مجازی تبدیل به یک جریانی میشه و متاسفانه بعضی از هنرمندای ما تو این دام میافتن. دقیقاً همون محتوایی که مد نظر اون محتواساز اولیه هست رو تو فرایند تولید قرار میدن و از اون بعد توسط شبکه خودشون، شبکه اون کسانی که این محتوا رو تولید کردن، کارشون هم توضیح میشه و حس خوبی دارن. ما الحمدلله خدا رو شکر میکنیم یه دوره رو پشت سر گذاشتیم. فیلمسازای ما بعضن متاسفانه درگیر فیلمسازی برای جشنواره‌های خارجی بودن. امروز این موضوع رو کمتر می‌بینیم، ولی هنوز دغدغه‌هایی از این جنس وجود داره که بعضیا می‌دادن فیلم می‌ساختن برای اینکه تو جشنواره‌های بین‌المللی اون توضیح کنن، بعد می‌گفتن برای اینکه فیلم ما ببره باید دنبال این مفهوما باشیم. می‌خوام اینجا عرض کنم که وظایف بر دوش هنرمنداست، بر دوش مدیران فرهنگی، نه بر دوش مردم. واقعا مردم اون وظیفه‌ای که به عهده دارن به اشکال مختلف انجام، ولی این دقت اگر تو این لایه‌ها اتفاق نیفته با این دغدغه‌ها روبرویم. موضوع خانواده به نظرم از اون موضوعی که به صورت خاص راجبش هجوم وجود داره. حوزه کودکان به صورت خاص دغدغه جدی وجود داره. من فکر می‌کنم اگر یه نگاهی به حجم تولید محتواهای مختلفی که در حوزه کودکان هم متأسفانه داره به اشتراک گذاشته میشه نگاه بکنیم، می‌بینیم با یه برنامه‌ریزی بسیط و دقیق دارن به این حوزه حمله میکنن. در کنار این موضوع پیوست های خانواده که در بخش قبلی عرض کردم، موضوع انسجام خانواده، اهمیت پیوستگی اعضای خانواده به هم، ما تو برنامه های، حالا خوب شد یه جایی از بحث رسید به بحث برنامه های ماهواره‌ای. به نظرم تو این شبکه های ماهواره‌ای چقدر دقیق کیس به کیس تو برنامه ها دنبال میکنن. یه عنوانی وجود داره به نام اینکه ما تو فرهنگمون مثلا سلی رحم داریم، خانواده ها از هم دیدار میکنن. این مفهوم رو میبینیم تو برنامه هاشون دنبال میکنن مفهوم رو بزنن، بگن دیگه خانواده لازم نیست با هم معاشرت کنن، غریبه ها با هم معاشرت کنن، مهم معاشرت است. ما میبینیم یه پیوستی اینجا حذف شده و این ناخواسته وارد زندگی هممون شده. بعد قدم بعدیش اینه که خودمون نمیفهمیم تو چه فرایندی داریم بازی میکنیم. به قولی زمین بازی رو چیدن و ما تو این زمین فقط شوت میزنیم.
خیلی سپاسگزار. اینجا برنامه گفتاور شبکه رادیوی تهران هست. من با جناب آقای سید صابر امامی گفتگو میکنم درباره فضاهای نوظهور فرهنگی، به عبارتی فضای مجازی، ابزارهای نوظهور. و گفتگوی ما به اینجا رسید که در حقیقت رسانه شناسی رو ارائه دادیم و گفتیم که ابزارها وقتی نو میشه روشها هم نو میشه. این رو به معنی اصل علمی میتونیم قبول بکنیم و در موردش تو حوزه رفتارسازی خانوادگی بهش فکر بکنیم. اما قرار شد که بیایم آنچه رو که در بخش رسانه ها، ابزارها و روشها گفتیم رو ریز بکنیم یا سوژه سازی بکنیم، مثل تهاجم فرهنگی که من به عنوان یه گزاره، یعنی الان دیگه از اینجای بحث و گفتگو اگه موافق باشید آقای امامی، تهاجم فرهنگی و خداباوری، یعنی ما یه اصل ذاتی داریم که اصل ذاتی دینداری هم به حساب میاد، یعنی اصول اعتقادی دین هست و اونم خداباوری است. در پاره از آن آثاری که میبینیم در فضاهای نوظهور و فیلمسازی به روش نوظهور، یعنی حالا باش روبرو میشیم، اصل خداباوری مورد در حقیقت حمله به معنای فرهنگیش قرار میگیره. خدا باوری یعنی که باور کنیم خدا همه کاری ماست، اقتدار خدایی که میپرستیم هی داره میره تو لایه های دوم و سوم بحث. حالا چه اهمیتی داره؟ اگه موافق باشی در مورد این یه صحبتی بکنیم، یا شما فکر میکنید این
جزء نظرم نکته مهمی رو شما اشاره کردید. ما اگر از همین نقطه شروع کنیم بحث تهاجم فرهنگی دنبال کنیم، میبینیم که اون قسمت اول بحثمون که اون ابزار محتوایی در کنار توضیح خوب اتفاق افتاده، ما میبینیم تو بسیاری از آثار مختلف فرهنگی که دست ما میرسه، یکی از محورهای کلیدی که بهش توجه میشه همین موضوعیه که تلاش میکنن این رو در واقع ضعیف بکنن، این باورها رو از بین ببرن. ببینید بعضی وقتا هستش که میتوان یه سری حرفهای خوب رو در لابلای یه سری حرفای بسیار بد شکل داد و گفت و مخاطب به دلیل ذاتی که داره، ذات باورپذیری که داره نسبت به حقایق آشکار طبیعت، حقایق واقعی طبیعت، بستر رو به صورت کامل میپذیره. امروز یکی از دوستان یه پیامی برای من فرستاده بود تو موبایلم، همین چند روزی بود چند تا خبر برای من میفرستاد از این فضاهای خبری تازه و اینها. امروز هم یه خبر دیگه فرستاد، بعد زیرش یه پیغامی گذاشته بود، خیلی پیغام جالبی بود. گفت من چند روزه دارم این خبرها رو برای شما میفرستم، احتمالاً شما هی سوال برات میشه که این خبرها چیه من برای شما میفرستم، ولی الان برو یه بار دیگه این خبرها رو بخون، ببین لابلا چند تا خبر دروغ هم برات فرستادم، ببین میتونی پیداشون بکنی. میخواستم ببینی که تو که اهل خبر هستی، خبرها رو میخونی، وقتی به خبرهای من عادت میکنی، بعد از این مدت لابلاش من خبرهای اینجوری هم برات میفرستم. میخوام عرض کنم ببین به همین سادگی وقتی یک ابزار قدرتمندی به نام سینما در اختیار کسی باشه، میتونه از باورهای اولیه‌ای که بهش اعتقاد داریم، مثلا علاقه به پیشرفت، علاقه به توسعه، علاقه به اعتماد به نفس، علاقه به ابعاد مختلف این موضوعاتی که عرض کردم، میتونه ابزاری بشه برای اینکه اینها رو روبرو قرار بدیم با موضوعات مهمی مثل همین خداباوری که الان شما اشاره کردید. یعنی میان ذات انسان رو میان، در حالی که این موضوعات خیلی به هم نزدیکه، مگه میشه اینا رو از هم جدا کرد؟ ولی میبینیم تو آثار هالیوودی متاسفانه ما با این موضوع روبرو هستیم، میبینیم ابزار اومده روبروی اون وایستاده، میبینیم ما تو این مثلا سریال های حجیمی که ساخته میشه با موضوعات جذاب مثلا اجتماعی، میبینیم به شدت آدم ها دنبال رشدن، آدم ها دنبال پیشرفتن، دنبال موفقیتن. کسی میتونه بگه اینها بده؟ نه، حتما موفقیت خوبه، ولی میبینیم مسیر رسیدن به این موفقیت اتفاقا از مسیر دور زدن ایده های اصلی خداباوری میگذره. بعد مخاطب به این نگاه میکنه میگه پس میشه این دیگه رو حذف کرد به اون موفقیت رسید. یعنی میخوام عرض کنم که تمام ظرافت اینجاست، تمام داستان اینجاست که مفهومی که در ظاهر ما میبینیم مفهوم درستیه، ولی مسیری که طی میکنه مسیر درستی نیست و بعضا مخاطب میمونه وسط این ماجرا، میبینه این ابزاره داره حرف خوبی میزنه، پس چه این حرف خوبو ما میگیم ایراد داره؟ میگم اینجاست که گره افتاده. حالا شما به موضوع خداباوری اشاره کردین، به نظرم پیوست موضوع ازدواج تو خانواده های موضوع کلیدیه. ما به شدت تو آثار خارجی، تو ابزارهای مختلف داریم میبینیم این پیوست رو میزنن. میگن آقا خانواده چی؟ خانواده الزامی هست؟ حالا بالاخره مثلا فرصتی وجود داره، آدم ها میتونن با هم ازدواج کنن، حالا میتونن ازدواج هم نکنن. بعد نشون میده در نهایت هم نتیجه بدی اتفاق نمیفته. اون نتیجه بد اتفاق نمیفته، یعنی اومده قبح اینو از بین برده. بعد شما روی این پایه ها که میبینی قدم به قدم، ما خیلی جالبه موضوع فرزند، موضوع داشتن فرزند تو خانواده های ما موضوع پر اهمیتی، خانواده ها به این موضوع توجه میکنن.
حالا من دو تا خاطره اگه موافق باشید بگم. تو همین فضای مجازی مثلا مدتی دو سه روز پیوسته برای من میومد که کائنات به تو نمیدونم مثلا نظر فلان داره، بعد امر قدسی. بعد من به این دوستان جواب دادم که ببینید ما یه کلمه بیشتر نداریم، خدا، الله، الله رحمان. برای همین بی خودکی واژه جایگزین نکن برای این که بگی که من در یک روز آمدی قرار دادم و این روز آمدی است، یعنی انرژی مثبت. خیلی خوب، این دانش جذب انسان، این طبیعی هم هست، در تفکر دینی هم هست، و اصلا شما در تفکر دینی ذکر و فکر رو توامان با هم دارید. قرآن با همه عظمتی که دارد ذکره، خب طبیعتا، ولی خودمونو فریب ندیم. این که داره میگه کائنات، یعنی رفته رفته میخواد بگی که یه امری که تو شناخت از او نخواهی داشت، یه امر تأثیرگذار تو زندگی تو که رابطه شناختی وجود نداره، در حالی که شما در تفکر دینی رابطه شناخت داری. آغاز دین معرفت کردگار است، این فرمایش امیرالمومنین تو خطبه یک نهج البلاغه است. یعنی رابطه مبتنی بر شناخت رو از بین ببریم، امر قدسی، خدا، به جای خدا بگیم کائنات، و بعد یواش یواش این میشه یک تابویی که من اصلا نمیتونم بشناسمش که، و او خیلی هم اثرگذاره، خیلی هم مؤثر رو زندگی منه. یکیش این حوزه واژگانی است که باید یه قدری هوشیار باشیم و بدونیم که این کائنات ممکنه کلمه قشنگی باشه، ولی جایگزین خدا باوری، الله رحمان نشیم. برای همین این رو به عنوان گزینه اول گفتیم، یعنی تهاجم فرهنگی سهم برنامه گفتاورد امروز بود. چون ما تقریبا 5 دقیقه دیگه فرصت داریم، طبیعتاً باید یه جنبندی آقای امامی بکنید از بحث رسانه‌ها، روش‌ها و آنچه که تا الان گفتید.
خیلی ممنون از توضیحی که فرمودین. من سعی می‌کنم تو این فرصت محدود دو سه تا نکته کلیدی دیگر عرض کنم و یه جنبندی کلی از این مبحثی که صحبت کردیم خدمت شما ارائه کنم.
سپاس.
عرض کنم خدمتتون که حتما این واژه‌ها، من بعض وقتا سعی می‌کنم جای مختلف صحبت هم می‌کنیم به این موضوع اشاره کنم که اگر امروز توی فضاهای مختلف ارتباطی ما فقط یک قدم به عقب برداریم، دشمن یک قدم به جلو برمی‌داره و بعد از یه مدت می‌بینیم تعداد قدم‌هایی که ما به عقب برداشتیم زیاد شده و امروز دشمن می‌بینیم به چند قدمی ما رسیده. می‌خوام یه مثال دقیق بزنم، اجازه می‌خوام از شما واقعا اینو بگم. متاسفانه شاید این حرف خیلی هم گفته نشده ولی گفتنش حتما الزامیه. ما یه زمانی بود یادم اینترنت های کم سرعت وجود داشت و تو این اینترنت های کم سرعت افراد مختلف می رفتن تو فضای اینترنت اون موقع حرکت می گردن، اینها خیلی با ترس نسبت به این فضا روبرو می شدن. محال بود ارتباطی برقرار بشه و تو این ارتباط صداقت حس بشه. این عرضی که دارم خدمتون کنم مثلا شاید مال 10 سال 12 سال پیش باشه. با اون نگاهه آدم ها به خط قرمزهای خیلی جدی پایبند بودن. متاسفانه امروز قدم به قدم این قدم جلو رفته. ما یه جاهایی میبینیم که ما نسبت به خیلی از کارهایی که تو فضای مجازی میکنیم دیگه حس نداریم، دیگه احساس میکنیم این که داره انجام میشه، این که مثلا در یک صفحه اجتماعی بیاریم یه عکس شخصی از خودمون بذاریم. یه زمانی ما به این فکر نمیکردیم که عکس شخصیمونو در اختیار همسایه‌مون قرار بدیم، مثلا میرفتیم عکسمونو میرفتیم سری میگرفتیم میگفتیم عکس پیش خودمون باید باشه. امروز محال است ما عکس تو اینترنت نباشه. و این چقدر سریع عوض شده، چقدر تو این فرایند زمانی میگم سریع، واقعا قدم به قدم ما عقب رفتیم. باید دقت کنیم که حمله دشمن اینطور نیست که فردا صبح بیاد بگه آقا تمام زیر و رو و هستی شما رو من قبول ندارم. یه قدم یه قدم به سمت شما حمله میکنه و یه قدم یه قدم شما رو عقب میبره. برنامه‌ریزی ویژه هم داره. این برنامه‌ریزی ویژه هم میره سراغ بچه با ابزار خودش، هم میره سراغ مادر خانواده با ابزار، نوجوان خانواده با ابزار خودش. پس ما ببینیم تمام اینها رو به نوبه خودش داره برنامه‌ریزی میکنه. میخوام بگم باید خانواده ها دغدغه من نسبت به فضای ارتباطی خانواده باشن. معتقدم یکی از بزرگترین آسیب هایی که فضای مجازی امروز ایجاد کرده، این حجمه فرهنگی ایجاد کرده، یه گسستی بین اعضای خانواده شده. ما تو مهمونی ها میریم حاضر میشیم، جاهای مختلف حاضر میشیم، این موبایل از زنگ نمیفته. به نظرم این همش این دلنگ دلنگ کردنه شده یه کار تمام وقت برای هممون. یه لحظه بیاییم مرور کنیم فرصت در کنار خانواده بودن چقدر میتونه ارزشمند باشه. اون وقت ببینیم واسطه شده این حلقه ابزار فضای مجازی یا رفتن به اینترنت. این اعتیاد به فضای مجازی متاسفانه بعضن تو نوجوانا اتفاق خوشایندی نیست، اتفاق خوبی نیست. باید به اینها توجه کنیم. اگر تو این مسیر حرکت کنیم مطمئنن حرکت دشمن رو متوقف کنیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای سید صابر امامی، لطفاً بودید برنامه خودتون تشریف آوردید. من با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
منم از شما و شنوندگان محترمتون که تحمل کردم ما رو سپاسگزارم.
سلامت باشید. برنامه گفتاور شبکه رادیوی تهران مجموعه مرجع گفتگو رو قرار بدید جنگ نه، یعنی آنچه که الان به عنوان پیشفرض فرهنگی دربارش صحبت کردیم. در فراز پایانی گفتگو با آقای امامی هم این مسئله مطرح شد که دشمن در حقیقت به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام با شمشیر آخته روبروی آدمی وایساده و انسان بده که خودش رو به خواب و خواب‌آلودگی بزنه در حالی که او بیداره. برای همین آنچه که گفتیم و شنیدیم رو در مجموعه مرجع گفتگوی جنگ نرم قرار بدید. انشاءالله در نوبت دیگری گفتگو خواهیم کرد در مورد فضای مجازی. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد می‌سپارم و میگم خدا نگهدار.
اینجا شبکه رادیویی تهران، صدای پایتخت. همراهان عزیز، با اعلام ساعت 23 دعوت میکنم گنج سخن رو بشنوید.
گنج سخن، سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو.